موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
حالا که موعظه عهد جدید رو تموم کردم، دیگه میتونم هر موضوعی رو که دلم میخواد موعظه بکنم. مدتی با خودم سبک و سنگین کردم تا تصمیم بگیرم به سراغ چه موضوعی برم که بتونم اون رو پشت هم موعظه بکنم. این اتفاق برای من تجربه تازه‌ایه. این روزها در حال آماده کردن یک مجموعه پیغام هستم تا از این به بعد اون رو موعظه بکنم. اکنون یه مقدار آزادی عمل دارم تا هر موضوعی رو که دلم میخواد موعظه بکنم، که البته برای من فرصت بی‌نظیریه. مدت زیادی است موضوعی مرا نگران کرده که همیشه دلم میخواسته درباره اون صحبت بکنم. زمانی که انجیلا را موعظه می کردم، نمیتونستم این موضوع رو در اون پیغاما جای بدم. اما حالا وقتشه. موضوع مورد نظر من درباره روح القدسه. من 4 انجیل رو مدت 25 سال موعظه کردم و در همه این سالها بر شخص عیسی مسیح تاکید کردم، که باید هم تأکید می کردم. من در موعظه های انجیل ها بر شخصیت خدا و بر ذات خدا که در مسیح و در جای جای کتاب مقدس به چشمیاد تأکید کردم. اکنون وقتشه به شخص سوم تثلیث، یعنی روح القدس، ادای احترام بکنیم. روح القدس عضو فراموش شده تثلیث، عضوی است که از همه بیشتر در موردش سوء تعبیر و سوء تفاهم وجود داره. از همه بیشتر به او بی‌حرمتی شده، از همه بیشتر محزون شده، از همه بیشتر از او سوء استفاده شده و به نظر من از همه بیشتر به او کفر گفته شده که چقدر غم‌انگیزه. در انجیل یوحنا فصل 2، زمانی که خداوندمون معبد رو پاکسازی میکنه، گفته داوود رو در مزمور 69 یادآوری میکنه. زیرا غیرت خانه تو مرا خورده است و ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من چیره گردیده. به عبارتی خداوند می‌فرماید وقتی به خدا بی‌حرمتی میشه من عذاب میکشم. خانه پدر مرا که خانه دعا نامیده میشه شما لانه دزدان ساختید. شما خانه پدرم رو به فساد کشوندید. شما به نام پدرم کفر گفتید. شما به پدرم بی‌حرمتی کردید. راستش منم میتونم بگم که مدت‌های طولانی است بار غم این بی احترامی به روح القدس در دلم سنگینی میکنه. بله، من هم غمگین میشم وقتی به خدا بی حرمتی میشه. این غم همیشگی منه. وقتی به مسیح بی حرمتی میشه دلم از اندوه پر میشه. مسیحیان شاخه انجیلی و کلیسای این دورو زمانه خیلی خوب میدونن که نباید نام خدا و نام مسیح رو بی‌حرمت بکنن. ولی نوبت به روح القدس که میرسه خیال میکنن چپ و راست میتونن به روح القدس بی احترامی کرده و از او سوء استفاده بکنن. دلیلش اینه که این بی احترامی و بی حرمتی همه جا به چشم میخوره. الان من قصد ندارم از روح القدس دفاع بکنم. روح القدس خودش میتونه از خودش دفاع بکنه. من اینجا هستم تا اعلام کنم من هم این بی‌حرمتی و بی احترامی به نام قدوس روح القدس رو احساس می‌کنم. این بی‌حرمتی و بی احترامی به روح القدس به طور مشخص در کلیساهای پنتکاستی و کاریزماتیک بیداد می‌کنه. انگار سوء استفاده از روح القدس و حتی کفر به نام قدوس او رو حق مسلم خودشون میدونن و از این کار پشیمونم نمیشن. کلیساهای پنتکاستی و کاریزماتیک به چه شکلی به روح القدس بی‌حرمتی و بی‌احترامی میکنن؟ آنها در دهان روح القدس حرف میگذارن. کارهایی را که کار روح القدس نیست به او نسبت میدن. تجربیاتی رو که روح القدس در اون دخالتی نداره حاصل کار روح القدس میدونن. خلاصه آنچه کار روح القدس نیست به نام روح القدس جا میزنن. هر گونه حس و حال، هر گونه حالی به حالی شدن، هر گونه تجربه های عجیب و غریب و تجربه های شیطانی و هر تجربه بی سر و ته رو این جماعت پنتکاستی و کاریزماتیک ادعا میکنن از طرف روح القدسه. خواب و رویا، گرفتن مکاشفات و به کشف و شهود رسیدن، شنیدن ندای آسمانی، گرفتن پیغام از روح القدس به طریقای فراطبیعی، صحبت به زبانها، نبوت کردن، پرواز روح، عروج به آسمان، مسح روح القدس، آیات و معجزات، خلاصه همه گونه دروغ و فریب و نیرنگ رو به اشتباه به روح القدس نسبت میدن. اما شما خیلی خوب میدونید که خدا نمیخواد ما او رو نامشروع و نامعقول عبادت بکنیم. خدا میخواد او رو به خاطر ذات و شخصیت خودش بپرستیم. به خاطر اعمال و کارهاش. خدا میخواد به همون شکلی که خودش میفرماید او رو بپرستیم و بستاییم. این روزها بازار سوء استفاده از روح القدس داغه. این روزها چه زشت و وقیح به روح القدس بی احترامی میشه. این روزها شماری از مسیحیان ادعا میکنن روح القدس حرفا میزنه و کارها میکنه و تجربه ها میآفرینه که البته ما میدونیم اصلا و ابدا ربطی به روح القدس نداره. این جنبش های پنتکاستی و کاریزماتیک چقدر بی ملاحظه و بی پروا هستن. این همه سوء استفاده از روح القدس عجب گناه بی شرمانه و خطرناکیه. این همه بی‌حرمتی به روح القدس باید بر تن هر آدم عاقلی لرزه بیاندازه. به نظرم مردم خیلی علاقه ندارن که ادعا کنند خدا این کار رو انجام داده و این حرف رو زده یا مسیح این رو گفته و اون رو گفته و این کار رو کرده و اون کار رو کرده. در حالی که در مورد روح القدس این حساسیت رو ندارن و خیلی راحت هر کاری رو که دلشون میخواد به روح القدس نسبت میدن و ادعا میکنن این حرف حرف روح القدسه یا این تجربه کار روح القدسه. گویا مردم حد و مرز نمیشناسن که تقصیر هر کاری رو گردن روح القدس بیاندازن. برای درک این موضوع میتونیم در نقطه مقابل به انجیل متی فصل 12 نگاه بکنیم که رهبران مذهبی اسرائیل گناهی نابخشودنی مرتکب میشن. اون گناه نابخشودنی چیه؟ اون گناه نابخشودنی اینه که اونها کار روح القدس رو به شیطان نسبت میدن. این رو انجیل متا فصل 12 آیات 31 و 32 میفرماید. حالا اون چه این روزها اتفاق میفته برعکس اتفاق نامبرده در انجیل متا فصل 12 است. یعنی عده‌ای کار شیطان رو به روح القدس نسبت میدن. این حال و روز کلیسای این دور و زمان است. شیطان زنده است و با فریب و نیرنگ، با معجزه‌های کاذب، با الهیات نادرست، با خواب و رویای دروغ، با مکاشفه‌های دروغ، با معلمان فریبکار که همه فکر و ذکرشون پول و قدرت و شهرته مشغول به کاره. شیطان زنده و سرپاست و این جماعت مسیحیان کارهای شیطان رو چپ و راست به روح القدس نسبت میدن. این یک کفر جدی و به تمام معناست که کار شیطان رو به روح القدس نسبت بدیم. شما خودتون اونقدر از این نمونه ها به یاد دارید که اصلا لازم نیست اونا رو برای شما توضیح بدم. فقط کافیه تلویزیون رو روشن بکنید و برنامه های مسیر رو تماشا بکنید. این آدم ها برای اینکه به کارها و دروغهای خودشون اعتبار بدن همه چیز رو به روح القدس میچسبونن. انگار همه چیز بی حساب و بی کتابه. انگار نه انگار که این همه کفگویی بهای سنگینی داره. الان یه نمونه از این کفگویی رو برای شما توضیح میدم. تازه ترین موجی که برا افتاده و گیرایی و جذابیتی هم به وجود آورده و سر از اخبار ملی هم در آورده شکل تازه از جنبش کاریزماتیکه که موجب بی‌حرمتی و بی احترامی به روح القدس شده. این جنبش که اصلاحات نوین رسولان نام گرفته نه تازه و نوینه و نه شباهتی به تعالیم رسولان مسیح داره و نه اصلاحاتی در اون دیده میشه. این جنبش مانند شتر گاو پلنگه که نه شتره نه گاوه نه پلنگ. این جنبش مانند بدعت علم مسیحی است که نه رنگ و بوی علم داره نه رنگ و بوی مسیحی. در جنبش اصلاحات نوین رسولان نه از تازگی و اصلاحات خبریه نه از تعلیم رسولان. عده‌ای از همون معلمان کاذب قدیمی و رهبران کاذب و مزاحم و پردردسر که چندین و چند دهه در جنبش کاریزماتیک جولون دادن و همیشه به روح القدس بی احترامی کرده و همیشه به کتاب مقدس بی احترامی کرده و ادعای آیات و معجزات و خواب و رویا داشتن، این جنبش به اصطلاح نوین رو بنا گذاشتند و در یک چشم هم زدن در حال گسترش اون هستند. پیتر واگنر، مایکل بیکل، سیندی جکوبز، لو اینگل، انبیای خودخوانده شهر کانزاس و غیره و غیره و غیره همگی جزو این جماعت هستند. در واقع این جنبش اونقدر به سرعت فراگیر شده که در سراسر ایالت‌های امریکا شبکه تشکیل دادن. این جنبش به اصطلاح نوین برای جنبش کاریزماتیک حکم هورمون استروئید رو داره که باعث رشد توده‌های عضلانی در بدنه این جنبش قدیمی شده. یکی از نویسندگان گفته گویی به جنبش کاریزماتیک هورمون آدرنالین تزریق شده. در اصل این جماعت ادعا میکنه روح القدس برای اونها مکشوف نموده که در سال 2001 به دوران دوم رسولان وارد شدیم. حالا منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که پس از این همه سال که خبری از انبیا و رسولان نبود، دوباره مانند دوران عهد جدید نبی و رسول خواهیم داشت. یعنی روح القدس از سال 2001 به اشخاص مشخصی در کلیسای این نسل قدرت نبوت و اقتدار رسولان رو بخشیده. اما واقعیت اینه که به نظر من خیلی ناجور و ناهنجاره که روح القدس به کسانی که الهیاتشون در کتاب مقدس ریشه نداره و کاملا بیراه رفتن چنین عطیهایی ببخشه. من کاملا یقین دارم که روح القدس معلمان دروغین رو تایید نمی کنه و به اونا اعتبار نمیده. ما خیلی خوب می دونیم روح القدس چنین کاری نمی کنه و این فقط ادعای این جماعته. اونا همه چیز رو گردن روح القدس می اندازن. این تازه ترین اتفاقی است که اون رو به روح القدس نسبت می دن. این جماعت ادعا می کنن دقیقاً مانند رسولان مسیح اقتدار و قدرت دارن تا به واسطه روح القدس معجزه بکنن و صاحب همون قدرتی هستن که رسولان صاحبش بودن. به خیالشون همه رویدادهای زمان رسولان از سال 2001 از نو شروع شده. شماری نبی هستن و عده‌ای هم رسولن که با همون اقتدار رسولان مسیح اونچه روح القدس برای اونها مکشوف میکنه بر زبان میارن. به گفته اونها این اقتدار و این قدرت رو دنیا به چشم خود دید اون زمان که یکی از این رسولان بیماری جنون گاوی رو در آلمان ریشه‌کن کرد. این ادعای خود اون به اصطلاح رسوله. به خلسه رفتن و از خود بی خود شدن هایی که حد و مرز نداره و رفتارهای بسیار عجیب و غریب از نشانه های این جنبشه. این جماعت به قدری احساساتی میشن که اختیار خودشون رو از دست میدن و همه گونه رفتارهای ناهنجار از خودشون نشون میدن و همه گونه مکاشفه های نامعقول رو مدعی میشن. پیتر واگنر که پیشکسوت این جنبشه دست گلای زیادی به آب داده و سال هاست که به شکلهای مختلف بیراهه رفته. او پایه‌گذار جنبشی به نام رشد و توسعه کلیسا و همچنین بانی جنبش عملگرایی است که این روزا هر کجا سر میچرخونیم اثرش رو میبینیم. تأثیر این جماعت و جنبش‌های اونها به قدر زیاد شده که به تازگی در دنیای سیاست هم وارد شدن. الان برای شما توضیح میدم چطور و چگونه. چند هفته قبل با حمایت و پشتیبانی جنبش اصلاحات نوین رسولان جلسه دعا و نیایش در شهر یوستون به صرف صبحونه برگزار شد. این جلسه با حضور مهمانان و رهبران این جنبش برگزار شد و سخنران اصلی اون آقای ریک پری بود که نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه می باشه. در این مراسم که با حمایت و پشتیبانی جنبش اصلاحات نوین رسولان برگزار شد، دو شبان رهبری مراسم رو به عهده داشتن. این دو نفر به ادعای خودشون رسول هستند و روح القدس خدمت رسالت رو به اونا بخشیده. اونها با محل کار آقای ریک پری که فرماندار ایالت تگزاسه تماس میگیرن و به او خبر میدن خداوند به وسیله روح القدس برای اونا مکشوف کرده که ایالت تگزاس رو خدا برگزیده تا در ایالات متحده امریکا بیداری روحانی به وجود بیاره و دولتی خداشناس و خدا ترس رو به قدرت برسونه و ریک پری در این اتفاق نقشی مهم و اساسی به عهده داره. در اون مراسم این دو رسول جنبش اصلاحات نوین رسولان بر سر ریک پری دست میگذارن و برای او دعا میکنن. اونها مدعی میشن خدا مستقیم با اونها سخن گفته و رهنمودهای مشخص و معینی به اونها داده و اگه مردم به این مکاشفه الهی که از زبان اونها بیان میشه گوش ندن، زمین لرزه های بیشتر و حمله های تروریستی بیشتر اتفاق میفته و وضعیت اقتصادی بدتر و بدتر میشه. ولی اگر به حرف این دو نفر گوش بدیم اتفاقهای خوب روی میده، چون به هر حال این اشخاص آیت و علامت به ما نشون دادن، چون به هر حال به خاطر همین آدم هاست که پس از خشکسالی در تگزاس کمی باران باریده. واقعاً که اگه کسی خبر نداشته باشه گمان میکنه اینا از تیمارستان فرار کردن. یکی از همین رسولان گفته روح ایزابل زن آخاب پادشاه اسرائیل و سه دیو از رتبه پایین تر بر حزب دموکرات کنترل دارند. بله دیگه هرچه باشه این رسولان دیوها رو در مکانهای عمومی به چشم میبینن. اونا با یه سری آیین و تشریفات مفصل و پیچیده و با داغ زدن و با استفاده از چوب و خط شاغول به قول معروف به حساب این دیوها و ارواح پلید میرسن. این جماعت در سراسر ایالت تگزاس میگردند و با چوب به زمین ضربه میزنند و شهر به شهر و کوچه به کوچه رو از دست شیطان در میارن و به خدا تقدیم میکنن. این نقل قول که براتون میخونم از یکی از اعضای ایشونه. ما خونده شدیم بر دنیا چیره بشیم. اونا به هر کجا که پاتوق فرقه فراماسون در تگزاس سر میزنن تا دیو بعل رو از اونها اخراج بکنن، چون به اعتقادشون دیو بعل سازمان فراماسون رو کنترل میکنه. این جماعت در سال 2009 در شهر هیوستون جلسه تشکیل میدن و در حالی که مسح روح القدس بر اونها قرار داره ایزابل رو به چشم میبینن. ایزابل جلوی چشم اونها ظاهر میشه. در واقع خانومی به نام آلیس پترسون که یکی از رسولانه کتابی نوشته به نام پل زدن میان تفرقه نژادی و سیاسی. گویا این کتاب که در سال 2010 منتشر شد در اون مایه سیاسی داره. این خانم میگوید ایزابل رو دیده و ایزابل دامنش رو بالا زده و وقتی ایزابل دامنش رو بالا زده این خانم نویسنده میگوید یک بعل کوچک بت عشیره و چند دیو کوچک در زیر دامنش خودشون رو از ترس جمع جور کردن. آن ارواح کتوله و ترسان و لرزان به قوزک پای لاغر ایزابل چسبیده بودن. این پایان گفته خانومه. این حرفا رو از این خانوم در کتابش به نام پل زدن میان تفرقه نژادی و سیاسی نوشته. اونها همه این کارها رو به روح القدس نسبت میدن و ادعا میکنن روح القدس همه این اتفاقا و رویدادها رو به اونا مکشوف میکنه. حالا دیگه شما میدونید این همه حرف و حدیث از کجا منشأ میگیرن. اونها کار شیطان رو به روح القدس نسبت میدن. نمیدونم آیا آقای ریکپری از این جزئیات خبر داره یا نه. شما در سالی که نامزد ریاست جمهوری هستید، به خصوص وقتی نمیدونید اصلا اوضاع از چه قراره، حاضرید هر کسی از هر کجا که از راه میرسه برای شما دعا بکنه. این فقط یه نمونه از کجروی و انحرافیه که همچنان ادامه داره. این جماعت همه چیز رو به روح القدس نسبت میدن و همه چیز رو کار روح القدس میدونن. این یک کفر بسیار ترسناک و هولناک به روح القدسه. اونها به شکلهای دیگه نیز به روح القدس کفر میگن. ولی اینها رو که توضیح دادم تازه ترین شکل این کفرگوییست که در رسانه ها هم مطرح شده. یادم میاد زمانی که هنوز در دانشکده درس میخوندم زیاد سفر میرفتم. وقتی درسم در دانشکده تموم شد و زمانی که وارد دانشگاه الهیات شدم و حتی سالهای بعد از اون و در سالهای اول خدمتم زیاد سفر می رفتم و با جوونا و دانشجویان و گروه های مختلف و دانشجویان الهیات و خادمان کلیساها صحبت می کردم. در همه این جمع ها یکی از درخواست های همیشگی این بود که درباره خدمت روح القدس صحبت بکنم. این درخواست همیشگی اونها بود. من پیوسته درباره خدمت روح القدس صحبت میکردم. همه درباره تقدیس شدن سوال داشتن. چگونه در زندگیم از دست گناه خلاص بشم؟ چطور از نظر روحانی رشد بکنم؟ چگونه بیشتر شبیه عیسی مسیح بشم؟ چطور از دنیا جدا بشم؟ چگونه بر وسوسه پیروز بشم؟ راهش چیه؟ چطور میتونم ثمره روح القدس رو در زندگیم نشون بدم؟ چگونه میتونم در روح رفتار بکنم و شهوات جسم رو به جای نیارم؟ منظورم اینه که قدیم‌ها همیشه همه درباره آموزه تقدیس شدن در عهد جدید سوال داشتن. این پرسش جوان‌ها بود. همیشه و همیشه. من از این کنفرانس به اون کنفرانس و از این گردهمایی به اون گردهمایی می‌رفتم و برای دانشجویان صحبت می‌کردم و موضوع ثابت و همیشگی درباره این بود که چگونه می‌تونم تقدیس بشم؟ چگونه می‌تونم بیشتر شبیه مسیح بشم؟ چگونه میتونم بر گناهانم غلبه بکنم؟ چگونه میتونم در فیض و در شناخت مسیح رشد بکنم؟ پر شدن از روح القدس به چه معناست؟ تعمید در روح القدس به چه معناست؟ مهر شدن به وسیله روح القدس یعنی چی؟ سکونت روح القدس یعنی چی؟ نقش روح القدس در زندگیم چیه؟ اما حالا دیگه این سوالا رو از من نمیپرسن. اصلا دیگه گفتگو بر سر این موضوع ها نیست. اصلا دیگه کسی به این موضوع ها اهمیت نمیده. جنبش کاریزماتیک روح القدس رو ربوده و یک گوساله طلایی ساخته که همگی دور اون در حال رقص و پایکوبی ان و از اون گوساله برای خودشون روح القدس ساختن که اصلاً شباهتی به روح القدس نداره و یک روح القدس جعلی و ساختگیه. این جماعت روح القدس رو استثمار کردن و همه چیز رو به شکل پیش میبرن که کسی جرأت انتقاد و اظهار نظر نداشته باشه. هیچ کس نمیتونه بر ضد اونا حرفی بزنه. که اگه کسی حرف بزنه و انتقادی بکنه به او برچسب تفرق انداز میزنن و او رو بیمحبت و بدخلق و تندخو مینامن. بنی هین درباره من گفته اگه دست من بود مسلسل روح القدس رو به سمتش میگرفتم و مغزش رو منفجر میکردم. بله دیگه، یعنی شما اجازه ندارید هر آنچه این جماعت پنتکاستی و کاریزماتیک درباره روح القدس میگن زیر سوال ببرید. این جماعت روح القدس رو هم مسلک خودشون کردن و کسی حق انتقاد و اعتراض نداره و اونها همچنان به استثمار و بهره‌کشی ادامه میدن و هر گونه شهادت واقعی و اثبات شده درباره روح القدس رو پس میزنن و سرکوب میکنن و به اون برچسب تفرق پراکنی میزنن. آنها به شنیدن هیچ اعتراض و انتقادی علاقه ندارن و اون رو توهین به حساب میارن. این چنینه که روح القدس در نظر جنبش کاریزماتیک گوساله طلایی است، نه روح القدس راستین که خداست، بلکه یک مخلوق، یک بت که در نهایت بی احترامی دور اون به رقص و پایکوبی مشغولن. این شکل تازه مسیحیت که در میان مسیحیان شاخه انجیلی رواج یافته به الهیات اصلاح شده علاقه‌ای نداره. اونها درباره روح القدس خیلی کم بحث و گفتگو می کنن. در بین اونها از آموزه تقدیس شدن خبری نیست. از شور و شوق و تب و تاب برای قدوسیت و جدا شدن از دنیا خبری نیست. در واقع به نظرم این جنبش تازه که میان مسیحیان انجیلی رواج یافته بیشتر به امور دنیوی گرایش داره و به کار روح القدس بی‌حس و بی‌تفاوته. به اعتقاد اونها فقط کافیه انجیل رو بفهمید، بعد دیگه همه چیز خود به خود پیش میره، خودکار پیش میره. به همین دلیلی که این جماعت علاقه نداره درباره معنا و مفهوم واقعی تعمید روح القدس و پوری روح القدس و مهر شدن به وسیله روح القدس حرفی بزنه. از دیدگاه اونها اصلاً به روح رفتار کردن و شهوات جسم رو به جای نیاوردن یعنی چی؟ جدا شدن از دنیا که کتاب مقدس به اون اشاره میکنه یعنی چی؟ قدوسیت فردی و تقدیس شدن یعنی چی؟ اصلاً و ابداً به این موضوعات علاقه ندارن. حال آنکه واقعیت اینه که هر کجا روح القدس حضور داره، اونجا تواضع و فروتنی به چشم میاد. هر کجا تعریف و تمجید از انسانا به چشم میاد، اونجا از کار روح القدس خبری نیست. وقتی میبینید یک جنبشی که ادعا میکنه مسیحی انجیلی است، اما استثمار و سوء استفاده از روح القدس و تعریف و تمجید از انسانها در اونجا بیداد میکنه، بدونید که این کار روح القدس نیست. وقتی روح القدس عمل میکنه، عیسی مسیح تمجید میشه و بقیه از صحنه کنار میرن. در سراسر تاریخ کلیسا، این دوران ما تنها دورانی است که به غرور آدما این همه پروبال داده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در این دوره و زمونه به 1001 شکل میتونید جلوی چشم مردم خودنمایی بکنید. این روزگار کار رو برای خودنمایی آدمای مغرور آسون کرده. اما تنها کاری که مردم در این روزها به اون علاقه ندارند، کار و خدمت روح القدسه. شماری از این جماعت در باورشون به روح القدس تا مرز ارتداد پیش رفته و از خودشون یک بدعت اختراع کردن. این بدعت مودالیزم یعنی یگان باوری نام داره. میدونم که این یک واژه تخصصیه، ولی به زبون ساده توضیحش اینه که پیروان این بدعت ادعا میکنن یک خدا در سه شخص وجود نداره. یعنی یک خدا وجود داره که به سه نقش تبدیل میشه. یعنی همزمان یک خدا در سه شخص وجود نداره، بلکه یک خدا گاه پدره، گاه پسره و گاه روح القدس. بنابراین باور خدا یک ذات در سه شخص نیست، بلکه یک شخص در سه قالب. سابلیانیزم، بدعتی شبیه مودالیزم که عیسی مسیح رو فقط یک نبی مقدس میدونه و الوهیت عیسی مسیح رو انکار میکنه و تثلیث رو اصلا باور نداره، و مودالیزم باورهایی هستن که این روزا رواج پیدا کردن. تی دی جیکس، اسقف یکی از کلان کلیساهای امریکا، پیرو این بدعته. گویا طرفداران این شخص اصلا مشکلی ندارن که این آقا به خدای اعتقاد داره که خدای کتاب مقدس نیست و دیدگاهش به روح القدس یک بدعت و ارتداده و دیدگاهش به خدای پدر و خدای پسر ارتداد مطلقه. حال آنکه ما باید تثلیث رو به درستی باور داشته باشیم. ما باید روح القدس رو یکسان با خدای پسر و یکسان با خدای پدر پرستش کنیم. این موضوعات و بسیاری از این موضوعات دیگه مدت هاست ذهنم رو مشغول کردن. به نظرم تا الان به یک تصویر کلی رسیدیم. البته هنوز به جزئیات خدمت روح القدس نپرداختیم تا درک بکنیم که چرا باید روح القدس رو بپرستیم و بر چه نکته هایی باید تمرکز بکنیم تا بتونیم او رو حمد بگیم و او رو چنان که شایسته هست حرمت بگذاریم. بی‌علاقگی شماری از مسیحیان به روح القدس باعث شده به عملگرایی گرایش پیدا بکنن. ما عملگرایی رو جایگزین خدمت آسمانی روح القدس کردیم. ما گناه کلیسای غلاطیه رو مرتکب شدیم. در رساله غلاطیان فصل 3 پولس میگوید به روح شروع کرده الان به جسم کامل میشوید. به عبارتی نجات و رستگاری ما فقط کار روح القدسه. پولس میگوید حالا که نجات یافته اید، آیا میخواهید در جسم رفتار کنید؟ حالا میخواهید همه کار رو با تکیه به نفس و جسمتون انجام بدید؟ وقتی در جسم رفتار میکنیم، غرور جای فروتنی رو میگیره که این توهین به روح القدسه. پس حلیم و فروتن و افتاده دل کجاست؟ هر کجا که روح القدس حضور داره، عیسی مسیح تمجید میشه. هر کجا که روح القدس حضور داره، فقط مسیح و فقط مسیح به چشم میاد و همه حمد و ستایش و جلال و حرمت از آن او میگردد. روح القدس محسون میشه اگر که عیسی مسیح تمجید نشه. روح القدس خاموش میشه زمانی که جسم و نفس چشمگیر میشه. ما در همه این سالها درباره روح القدس موعظه کردیم. کل عهد جدید درباره روح القدس تعلیم میده. قطعاً در این 40 سال به این موضوع پرداختیم. ولی در این چند پیغام قصد دارم درباره خدمت روح القدس موعظه بکنم. البته هنوز نمیدونم این پیغام ها چقدر طول خواهد کشید. اشکالی هم نداره اگه هم که طول بکشه. ولی به جای این که از این آیه به اون آیه بریم، فقط یک فصل مشخص رو بررسی میکنیم. چون نمیخوام مدام شما رو از این آیه به اون آیه بکشونم. ما رساله رومیان فصل 8 رو بررسی میکنیم تا کاملا در ذهن شما ماندگار بشه. کتاب مقدستون رو باز بکنید و به رساله رومیان فصل 8 برید تا به دو نکته اشاره بکنم. همین ابتدا لازم توضیح بدم که چرا برای تعلیم درباره روح القدس این فصل رو انتخاب کردم. دلیلش خیلی واضحه. رساله رومیان فصل 8 آیه 2 به روح القدس اشاره میکنه. آیه 4 به روح القدس اشاره میکنه. آیه 5 از روح القدس میگه. آیه 6 از روح القدس میگه. آیه 9 از روح القدس میگه. آیه 11 و 13 و 14 و 16 از روح القدس میگن. این فصل فصل روح القدسه. همه چیز درباره روح القدسه. حتی آیه 26 میفرماید روح ضعف ما را مدد میکنه و برای ما شفاعت میکنه. اینجا دوباره به روح القدس اشاره میشه. بنابراین روح القدس در رساله رومیان فصل 8 نقش اصلی رو به عهده داره و این فرصت رو به ما میده تا درباره خدمت و کار روح القدس الهیات صحیح و سالمی رو پایه‌گذاری بکنیم. ما میتونیم این فصل رو زندگی در روح بنامیم. مطمئنم با هم وقت خوبی رو در این فصل خواهیم داشت. ولی قبل از شروع مطالعه و بررسی این فصل لازمه یک مرور کلی داشته باشیم. قبل از اون که همه چیز رو جز به جز توضیح بدم، ابتدا لازمه درباره روح القدس یک توضیح کلی و عمومی بدم. روح القدس یک نیرو نیست. روح القدس یک شخصه. روح القدس یک جریان یا یک تابش نیست. روح القدس یک انرژی نیست که از خدا منشأ بگیره. روح القدس خداست. روح القدس یکی از اعضای تثلیثه. روح القدس یک شخص کاملا همذات با خدا که شخصیتش از شخصیت خدای پدر و شخصیت خدای پسر قابل تفکیک می باشه. کتاب مقدس این حقیقت رو به روشنی توضیح میده. ذات روح القدس و صفتهای روح القدس با ذات و صفتهای خدای پدر و خدای پسر برابرن. دوباره تکرار میکنم. ذات روح القدس و صفتهای روح القدس با ذات و صفتهای خدای پدر و خدای پسر برابره. روح القدس به هیچ عنوان از خدای پدر و خدای پسر کمتر و کوچکتر نیست. روح القدس مانند خدای پدر و خدای پسر خدای کامل می باشه. روح القدس یک شخص و دارای شخصیت. گاه مردم روح القدس رو با ضمیر این و آن خطاب می کنند که کاملا اشتباه است. روح القدس صاحب عقل و هوش، عاطفه و احساسات و اراده است. کتاب مقدس به فراوانی به این حقیقت گواهی میده. به فرموده رساله اول قرنتیان فصل 2، روح القدس عمق‌های خدا رو میدونه. معرفت الهی روح القدس عمیق و ژرفه. دانش روح القدس برابر است با دانش خدای پدر و دانش خدای پسر. این فرموده رساله اول قرنتیان فصل 2 است. روح القدس ایماندارانش رو دوست داره و محبتش با محبت مسیح و محبت خدا برابره. این رو رساله رومیان فصل 5 آیه 5 می‌فرماید. روح القدس حق انتخاب و گزینش داره. انتخاب و گزینش الهی، انتخاب و گزینش مقتدرانه. رساله اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 می‌فرماید روح القدس تصمیم می‌گیرد به کدام ایماندار کدام عطیه روحانی و قابلیت پذیرش اون عطیه رو ببخشه. روح القدس سخنگوست. روح القدس همواره حقیقت رو بیان می‌کنه. روح القدس برای ما دعا می‌کنه. این رو رساله رومیان فصل 8 آیه 26 می‌فرماید. روح القدس همه چیز رو به ما تعلیم میده. او آن مسیحی است که از جانب خدا میآید تا ما نیازمند انسان نباشیم که به ما تعلیم بده، چرا که روح القدس همه چیز رو به ما یاد میده. این گفته ای انجیل یوحنا فصل 14 و رساله اول یوحنا فصل 2 میباشه. انجیل یوحنا فصل 16 و آیه 13 می‌فرماید روح القدس هادی و راهنمای ماست. رساله رومیان فصل 8 می‌فرماید روح القدس ما را هدایت می‌کند. همه کسانی که از روح خدا هدایت می‌شوند ایشان پسران خدایند. روح القدس حکم و فرمان می‌ده که یک نمونه‌اش رو در کتاب اعمال رسولان فصل 16 آیه 6 تا 7 شاهد هستیم. روح القدس با ما مشارکت داره. رساله دوم قرنتیان فصل 13 آیه 14 از مشارکت روح القدس میگوید. به فرموده رساله افسوسیان فصل 4 آیه 30 روح القدس محزون میشه. همه اینها نشون میدن روح القدس یک شخصه. به گفته کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیه 3 هنانیا و سفیره به روح القدس دروغ میگن. چرا شیطان دل تو رو پر ساخته تا روح القدس رو فریب بدی؟ روح القدس امتحان میشه. این رو اعمال رسولان فصل 5 بیان میکنه. چرا روح خداوند را امتحان میکنید؟ بنا به گفته اشعیا فصل 63 آیه 10، روح القدس اذیت میشه، خشمگین میشه. مردم در مقابل روح القدس مقاومت و سرسختی نشون میدن. کتاب اعمال رسولان فصل 7 آیه 51 میفرماید شما پیوسته با روح القدس مقاومت میکنید. به فرموده انجیل مرقس فصل 3 و انجیل متی فصل 12 به روح القدس کفر گفته میشه. رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 19 میفرماید روح القدس میتواند خاموش بشه، یعنی یک نفر میتونه در مقابل تلاش و کوشش و کارای روح القدس مانع ایجاد بکنه و سد راه او بشه. همه اینها ثابت میکنن روح القدس یک شخص است که قوه تفکر و احساس داره و عمل میکنه و تصمیم میگیره و همه ویژگی های یک شخص رو دارا میباشه. در الوهیت روح القدس نیز شک و تردیدی وجود نداره. شک و تردیدی وجود نداره که روح القدس خدای مطلقه. در مورد این حقیقت نمونه‌های فراوانی وجود داره که الان به یکی از اونها اشاره می‌کنم. به کتاب اعمال رسولان فصل 5 و ماجرای حیرت‌آور حنانیا و سفیره برگردیم که به روح القدس دروغ میگن. حتما به یاد دارید که اونها ادعا می‌کنن همه پول فروش قطع زمینی رو که صاحبش بودن هدیه دادن، در حالی که واقعیت این بود که مقداری از اون پول رو برای خودشون نگه داشتن. در فصل 5 آیه 3 پتروس در روز خداوند در کلیسا دروغ اونها رو برملا میکنه. چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا روح القدس رو فریب بدی؟ در اصل این آیه میفرماید چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا به روح القدس دروغ بگویی؟ سپس انتهای آیه 4 می‌فرماید به انسان دروغ نگفتی بلکه به خدا. پس خدا روح القدس است و روح القدس خداست. اینجا الوهیت مطلق روح القدس روشن و شفاف بیان میشه. ما میدونیم که انجیل متی فصل 28 آیه 19 به تثلیث اشاره میکنه. ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. این آیه از هر سه شخص تثلیث مقدس نام میبره که با هم برابرن. حال آنکه مودالیزم یا یگانه باوری یک بدعت مضحکه که ادعا میکنه خدای حقیقی یک خدا در سه شخص نیست، بلکه یک شخص که گاهی پدر میشه، گاهی در قالب پسر در میاد و گاهی به روح القدس تبدیل میشه. با چنین توصیفی از خدا، این بدعت گذاران چه توضیح دارن برای زمانی که عیسی مسیح تعمید میگیره و خدای پدر میفرماید این است پسر محبوب من، و بعد روح القدس مانند کبوتر بر مسیح نازل میشه. اینجاست که بدعت یگانه باوران به مشکل برمیخوره، چون هر سه شخص تثلیث در یک زمان حضور دارن. روح القدس خداست. این رو از کجا میدونیم؟ چون روح القدس صفتهای خدا رو داراست. رساله عبرانیان فصل 9 آیه 14 می‌فرماید روح القدس روح ازلی است. روح القدس مانند خدا ازلی است، چرا که روح القدس خودش خدای ازلی و ابدی است. روح القدس دانای مطلقه. این رو انجیل یوحنا فصل 14 و 15 و 16 بیان میکنه و میفرماید روح القدس منبع همه حقایق است و ما رو به حقیقت هدایت میکنه و همه حقیقت رو مکشوف میکنه. رساله اول قرنتیان فصل 2 میفرماید روح القدس عمق‌های خدا را میداند و امور خدا را هیچ کس ندانسته است جز روح خدا. روح القدس ازلی است، او دانای مطلق است و قادر مطلق. بله، روح القدس قادر مطلقه. روح القدس چقدر قدرت داره؟ قدرت روح القدس با قدرت خدا برابره. این رو از کجا میدونیم؟ این رو از آنجا میدونیم که روح القدس خالق همه چیزه. این فرموده کتاب پیدایشه. در ابتدا زمین تهی و بایر بود. تهی و بایر در زبان عبری توهو و بهو می باشه. یعنی زمین خالی بود و هیچ چیز در آن نبود و تاریکی بر روی لوجه بود و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و آفرینش آغاز گشت. حتی قدرت حیرت‌آور روح القدس در آفرینش جهان رو در فصل اول انجیل لوقا آیه 35 می‌بینیم که فرشته نزد مریم میاد و اعلام می‌کنه روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند. به عبارتی قدرت خدای متعال، صفتی که در زبان عبری الیون می باشه، قدرت آفریننده عالم هستی کاملا در روح القدس ساکنه. این قدرت خدای متعال از طریق روح القدس نازل میشه. روح القدس همه چیز رو آفرید، دقیقاً به همون شکلی که خدای پدر همه چیز رو آفرید، دقیقاً به همون شکلی که خدای پسر همه چیز رو آفرید. روح القدس قادر مطلقه. روح القدس حاضر مطلقه. مزمور 139 آیه 7 می‌فرماید از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ مزمور نویس میگوید در این عالم هستی کجا را پیدا بکنم که روح تو آنجا نباشه؟ جایی وجود نداره که روح خدا آنجا حضور نداشته باشه. روح القدس همیشه در همه جا حضور داره. در رساله رومیان فصل 1 آیه 4 روح القدس روح قدوسیت نامیده میشه. خدا قدوس، قدوس، قدوس است. قدوس است پدر، قدوس است پسر، قدوس است روح القدس. این همان سه بار تکرار واژه قدوس در کتاب اشعیا فصل 6. روح القدس روح قدوسیت است. رساله اول پتروس فصل 4 آیه 14 روح القدس رو روح جلال می نامه. روح القدس همان خدای جلال است. همان جلال خداست که در چهره عیسی مسیح می درخشه. روح القدس روح جلال است. رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 6 روح القدس رو روح حیات بخش می نامه. روح القدس منشأ حیاته. همه اینها صفتهای خدا می باشند و روح القدس نیز صاحب اون صفتهاست. بنابراین روح القدس خداست و چون خداست باید او را بپرستیم. چون روح القدس خداست باید حرمت او را نگه بداریم. باید با ترس آمیخته به احترام او رو عبادت بکنیم. روح القدس رو باید به چشم خدا بنگریم. ما به همان چشمی که به خدای پدر و خدای پسر نگاه میکنیم باید به روح القدس بنگریم. قبلا هم گفتم که برای مردم واضحه که نباید به خدای پدر و خدای پسر کفر بگن، ولی گویا مشکلی ندارن که نام روح القدس رو به تمسخر و مضحکه بگیرن. اکنون اگه به لقب‌های روح القدس اشاره بکنم، حتما شخصیت روح القدس رو بیشتر درک خواهید کرد. در بسیاری موارد روح القدس خدا نامیده میشه. همین چند دقیقه پیش از اعمال رسولان فصل 5 آیه 4 مثال زدم. در بسیاری موارد روح القدس خداوند نامیده میشه. برای نمونه رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 که یکی از آیه‌های مورد علاقه منه و شما که مرا میشناسید میدونید که این آیه محبوب منه، میفرماید همه ما چون جلال خداوند رو در آینه مینگریم از جلال تا جلال به همان صورت متبدل میشویم، چنان که از خداوند که روح است. البته زبان اصلی این آیه می‌فرماید خداوند روح القدس. بله، روح القدس خداوند است. او خدا و خداوند نامیده میشه که هر دو از لقب‌های الوهیت میباشند. روح القدس لقب‌ها و عنوان‌های دیگری نیز داره. او روح خدا نامیده میشه. کتاب پیدایش فصل 1 آیه 2 می‌فرماید روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. انجیل متی فصل 3 آیه 16 نیز روح القدس را روح خدا می‌نامه. در انجیل لوقا فصل 4 روح القدس روح خداوند نامیده میشه. کتاب اعداد فصل 11 آیه 29 روح القدس را روح خدا می‌نامه. روح القدس در کتاب داوران فصل 3 و آیه 10 روح یهوه نامیده میشه و در کتاب اشعیا فصل 61 روح خداوند خدا. انجیل متی فصل 10 آیه 20 روح القدس رو روح پدر شما و رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 3 روح القدس رو روح خدای زنده مینامه. روح القدس صاحب همه لقب‌های خداست. در کتاب اعمال رسولان فصل 16 آیه 7 او روح عیسی نامیده میشه. رساله رومیان فصل 8 آیه 9 روح القدس رو روح مسیح مینامه و رساله غلاطیان فصل 4 آیه 6 او رو روح پسر خود. در رساله فیلیپیان فصل 1 آیه 19 روح القدس روح عیسی مسیح نام داره. همه اینها به روشنی نشون میدن روح القدس خدای کامله. اکنون که بیشتر به این موضوع فکر میکنم و درباره اون کند و کاو میکنم، دلم بیشتر به درد میاد که درباره روح القدس این همه سوء رفتار وجود داره. بازم تأکید میکنم که من قصد ندارم از روح القدس دفاع بکنم. او خودش میتونه از خودش دفاع بکنه. من اینجا هستم تا به شما بگم که مراقب باشید مبادا در دام به تمسخر گرفتن روح القدس مبارک بیفتید. قطعاً که شما می‌خواهید شخص واقعی روح القدس رو بپرستید و بستایید. گاه مردم از من می‌پرسند آیا می‌تونیم به روح القدس دعا بکنیم؟ بله، البته که می‌تونیم، چون او خداست. بعد می‌پرسند آیا می‌تونیم فقط به خدای پدر دعا بکنیم؟ خیر، شما باید به پدر دعا بکنید، به روح القدس دعا کنید، به پسر دعا کنید، به هر سه شخص تثلیث یا به دو شخص از سه شخص میتونید دعا بکنید. سوال بعدی اینه که آیا میتونیم روح القدس رو بپرستیم؟ بله، حتما که میتونیم. شما سجده کنید و روح القدس رو بپرستید به همون شکلی که عیسی مسیح و خدای پدر رو میپرستید. شما حاضر نیستید حتی یک کلمه بر ضد خدای پدر و یک کلمه بر ضد خدای پسر به زبون بیارید. پس حاضر نشید حتی یک کلمه نیز بر ضد روح القدس به زبون آرید. آنچه درباره خدا صادق نیست به خدا نسبت ندید. آنچه درباره مسیح صادق نیست به او نسبت ندید. آنچه درباره روح القدس صادق نیست به اون نسبت ندید. اگه واقعا اینها رو رعایت بکنیم، کلیسا از این رو به اون رو میشه. ما وقتی به کار روح القدس فکر میکنیم، باید ابتدا به نقش روح القدس در آفرینش جهان فکر بکنیم. در سراسر عهد عتیق شاهد هستیم که روح القدس مردم رو به گناهانشون ملزم میکنه. کتاب پیدایش آیه 6 میفرماید: روح من در انسان دائما تکاپو نخواهد کرد. روح خدا در کاره تا مردم رو ملزم بکنه. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 8 میفرماید: چون روح القدس آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. در عهد عتیق روح خدا در افراد مشخصی برای خدمت خاص و مشخصی ساکن می شد. در دوران عهد عتیق روح القدس به مردم تولد تازه می بخشه، چرا که بدون معجزه الهی از تولد تازه خبری نیست. روح القدس روح حیات بخشه. بنابراین در عهد عتیق روح القدس رو در مقام خالق این دنیا میبینیم و شاهد هستیم که او به ایمانداران تولد تازه میبخشه. روح القدس مردم رو به گناهانشون ملزم میکنه و برای خدمت روحانی به اونها توانایی میبخشه. در کتابای خروج فصل 31 و داوران فصل 3 و فصل 6 میخونیم که روح خدا نازل میشه و مردم رو برای خدمت روحانی توانایی میبخشه. به همین دلیله که داوود در مزمور 51 که به گناهش اعتراف میکنه میگوید: روح قدوس خود را از من مگیر. منظور داوود این نیست که روح القدس که به او تولد تازه و قدرت برای حیات روحانی بخشیده ناگهان داوود رو ترک میکنه. در اینجا داوود در مورد کار مشخص روح القدس صحبت میکنه که برای خدمتی خاص بر اشخاص خاص نازل میشه و به اونها برای انجام کارهای مشخصی قوت میبخشه. ولی یک حقیقت درخشان در خدمت روح القدس در عهد عتیق و البته در عهد جدید اینه که روح القدس نویسنده کتاب مقدسه. به گفته پتروس، هیچ بخشی از کتاب مقدس حاصل تفسیر فردی و شخصی نیست. رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 21 می‌فرماید: نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شدند. عهد عتیق به این شکل نوشته شد. روح خدا نویسنده کتاب مقدسه که البته برای نوشتن کلامش از انسان‌ها استفاده کرد. عهد جدید نیز به همین شکل نوشته شد. کتاب مقدس دم و نفس خداست. واژه نفس در زبان یونانی پنویما می باشه. این روح خداست که کتاب مقدس رو می نویسه. در سراسر کتاب مقدس به کلام و گفته روح القدس اشاره میشه. او نویسنده کتاب مقدسه. کتاب مقدس دم و نفس خداست. کتاب مقدس مکاشفه خدا به وسیله روح القدسه. از کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 16 نمونه میارم: میبایست آن نوشته تمام شود که روح القدس پیش گفت. هر زمان کتاب مقدس سخن میگوید، آن کلام کلام روح القدسه. به فرموده انجیل یوحنا فصل 15 و 16 رسالت اصلی روح القدس اینه که مسیح رو جلال بده. روح القدس روح راستی است. مسیح می‌فرماید که روح القدس به او اشاره می‌کنه و او رو جلال می‌ده. وقتی کتاب مقدس رو می‌خونیم، در کل کتاب مقدس، حتی در عهد عتیق، این حقیقت رو به چشم می‌بینیم. به همین دلیل انجیل لوقا فصل 24 متن بسیار مهمیه که می‌فرماید مسیح از موسی و انبیا و سایر نوشته‌های مقدس شروع کرده اخبار خود را در تمام عهد عتیق برای ایشان توضیح میده. در سراسر عهد عتیق و همچنین عهد جدید روح القدس که نویسنده کتاب مقدسه به عیسی مسیح اشاره میکنه. پس هر کجا شاهد کاری هستید که واقعا ثمره خدمت روح القدسه، میبینید که انسان ها خودشون رو فروتن میکنن و عیسی مسیح رو تمجید میکنن. انسان فروتن میشه و مسیح سرافراز. در زندگی عیسی مسیح نیز خدمت روح القدس رو مشاهده میکنید. این روح القدسه که به عیسی مسیح که در کالبد انسان به دنیا میاد حیات میبخشه. در لحظه تعمید عیسی مسیح روح القدس به شکل کبوتر بر او نازل میشه. در شروع خدمت عیسی مسیح روح القدس حضور داره. روح القدس بر عیسی نازل میشه و او خدمت زمینی خودش رو در 30 سالگی آغاز میکنه. در رویداد وسوسه شدن عیسی مسیح روح القدس حضور داره. حتما یادتون میاد که روح القدس عیسی رو به بیابان میبره و در اونجا حضور داره. به گفته کتاب اعمال رسولان فصل 10:38 روح القدس عیسی رو محض میکنه. شاگردان مسیح درباره عیسی مسیح موعظه میکنن و خاطر نشان میکنن که عیسی به روح القدس محض شد. روح القدس بر عیسی مسیح نازل میشه. به همون دلیل عیسی مسیح میفرماید اگر انکار کنید کارهایی که من انجام میدهم از جانب خدا هستند، به روح القدس کفر میگویید، چون روح القدس از طریق من کار میکنه. در واقع آیا میدونستید روح القدس از طریق عیسی مسیح تعلیم میده؟ اینجا میبینید که مسیح تا چه اندازه خودش رو خالی و فروتن میکنه. مسیح حتی تعالیمش رو به روح القدس میسپاره تا از طریق روح القدس به ما منتقل بشن. انجیل یوحنا فصل 3:34 میفرماید زیرا آن کسی را که خدا فرستاد به کلام خدا تکلم مینماید، چون که خدا روح را به میزان عطا نمی کند. عیسی مسیح کلام خدا را بیان می کنه چون روح القدس که در عیسی مسیح است از طریق او عمل می کنه. معجزه های مسیح و پیغامی که اعلام می کنه نتیجه خدمت روح القدس که از طریق عیسی مسیح به انجام می رسونه. عیسی مسیح کاملاً با این روند هماهنگ و همراستا است و پیغامی که اعلام می‌کنه پیغام از جانب پدر آسمانی است که از طریق روح القدس بیان میشه. روح القدس قدرت بخش معجزه های عیسی مسیح است. به همین دلیل کفر است که کسی بگوید معجزه های مسیح از شیطان است. آیا می دونستید حتی مرگ عیسی مسیح که بیشتر اوقات درباره اون صحبت می کنیم حاصل کار روح القدسه؟ نمی دونم آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید یا نه، اما حالا وقتش این حقیقت رو بدونید. رساله عبرانیان فصل 9:14 می فرماید چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید. هر معجزه‌ای که عیسی مسیح انجام میده به قدرت روح القدسه. حتی مرگ مسیح به قدرت روح القدس روی میده. تولد عیسی مسیح به قدرت روح القدسه. زندگی عیسی مسیح در این کره خاکی به قدرت روح القدس، معجزه های عیسی مسیح به قدرت روح القدس انجام میشن، تعالیم عیسی مسیح به قدرت روح القدس هستن، مرگ عیسی مسیح به قدرت روح القدس. اما رستاخیزش چطور؟ به رساله رومیان فصل 8 آیه 11 نگاه بکنید که می‌فرماید روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید. وقتی قدم پیش می‌گذاریم تا درباره خدمت روح القدس تحقیق و بررسی بکنیم، متوجه میشیم این حقیقت چقدر وصف‌ناپذیره، چقدر حیرت انگیزه، چقدر وسیع و گسترده است. تازه هنوز به اون جنبه از خدمت روح القدس که به ما مربوط میشه نپرداختیم. حالا وقتشه به سراغ این موضوع بریم. روح القدس در این دنیا به چه کاری مشغوله؟ روح القدس در دنیا چه کار میکنه؟ او آدمیان رو به گناه و عدالت و داوری ملزم میکنه. کتاب پیدایش فصل 6 آیه 3 میفرماید روح خدا با گناهکاران در تکاپوست. روح القدس قدرت داره گناهکاران رو ملزم بکنه. به فرموده رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 و 14 روح القدس گناهکاران رو میخونه. این همان خواندگی مؤثر و ثمر بخش برای نجاته. علاوه بر این روح القدس تولد دوباره میبخشه. انجیل یوحنا فصل 3 میفرماید ما باید از روح متولد شویم. پس روح القدس در این دنیا گناهکاران رو ملزم میکنه، اونها رو میخونه، به آنها تولد تازه و حیات میبخشه و به حقیقت مسیح شهادت میده. این رو کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیات 30-32 میفرماید. از این رو این خدمت روح القدسه که نزد گناهکار میاد، گناهکار رو ملزم میکنه، گناهکار رو میخونه، اون زمان که گناهکار جلال و شکوه مسیح رو درک میکنه و روح القدس به گناهکار تولد تازه میبخشه. حالا به این بپردازیم که روح القدس در ایمانداران چه کاری انجام میده؟ روح القدس از طریق کلام خدا مسیح رو جلال میده، مسیح رو تمجید میکنه و البته که خودش در ایمانداران ساکن میشه. رساله رومیان فصل 8 آیه 9 میفرماید روح خدا در شما ساکن باشد. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 6 میفرماید شما معبد روح القدس هستید. روح القدس در ما ساکن میشه. پس رابطه روح القدس با ایمانداران یک رابطه شخصی و خصوصی است. رساله افسسیان فصل 5 آیه 18 میفرماید از روح پر شوید. روح القدس ما را پر میکنه، یعنی به ما قدرت میبخشه، مانند باد که بادبانها رو پر میکنه و کشتی رو حرکت میده. روح القدس ما رو مهر میکنه. به گفته یه رساله افسسیان فصل 1 روح القدس به زندگی ابدی ما ایمنی میبخشه و ما رو برای ابدیت مهر و موم میکنه. روح القدس در ما میوه بار میده، یعنی ثمره روح القدس که همانا محبت و شادی و آرامش و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و خویشتنداری. به گفته رساله رومیان فصل 5 و آیه 5 روح القدس دلهای ما رو از محبت پر میکنه. روح القدس به گفته رساله رومیان فصل 12 و اول قرنتیان فصل 12 به ما عطیه‌های روحانی میبخشه و عطیه‌های مختلف رو میان قوم خودش تقسیم میکنه. روح القدس ما رو تعلیم میده. او ما رو به حقیقت هدایت میکنه. او ما رو راهنمایی میکنه تا کتاب مقدس رو درک بکنیم. او ما رو مسح میکنه تا همه چیز رو بفهمیم. به فرموده رساله رومیان فصل 8 آیه 26 روح القدس برای ما دعا میکنه. به فرموده رساله غلاطیان فصل 5 آیه 17 روح القدس با نفس ما و با گناهانی که با اونا کلنجار میریم برای ما میجنگه. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 16 میفرماید روح القدس ما رو تسلی میده. رساله رومیان فصل 8 آیه 14 که قبلا به اون اشاره کردیم میفرماید روح القدس ما رو هدایت و راهنمایی میکنه. رساله غلاطیان فصل 3 میفرماید روح القدس ما را تقدیس میکنه. به گفته کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 روح القدس به ما قوت میده تا شاهدان انجیل باشیم و انجیل رو بشارت بدیم. همه این کارها رو روح القدس انجام میده. لازمه همه این حقایق شگفت انگیز و پربار رو درک بکنیم. قدیم ها این حقایق بخش بسیار مهمی در خدمت مسیحی و تفکر مسیحی بودن. به نظرتون اگه امروز درباره خدمت درست و صحیح روح القدس کتابی بنویسید، آیا میتونید در کتاب فروشی های مسیحی جایی برای اون پیدا بکنید؟ چه بسا این تلاش شما به نتیجه نرسه اگه که واقعا بخواید همه اشتباهات و سوء تعبیرها رو درباره روح القدس برملا بکنید. من انتظار ندارم ما به همراه هر کسی که میتونیم در او تأثیر بگذاریم این سوء استفاده های هولناک از روح القدس رو متوقف یا ریشه کن بکنیم. ولی به نظرم کلیسا و ما ایمانداران باید روح القدس رو آنطور که شایسته اوست حرمت بگذاریم و در مقابل این سوء استفاده سبک سرانه و سطحی و بیمایه بیستیم و حتی قدم فراتر بگذاریم و روح القدس رو از سایه بیرون بیاریم تا او دیگر عضو فراموش شده تثلیث نباشه، عضوی که هیچگاه چنان که شایسته است او رو پرستش نکردیم. کل زندگی شما در ایمان مسیحی کار روح القدسه. همه خدمتهایی که با عطیه‌های روحانی خودمون انجام میدیم، هر کاری که من انجام میدم، هر کاری که شما انجام میدید، هر کاری که هر کسی در ملکوت خدا و در بدن مسیح انجام میده، اگه تأثیر و نتیجه و هدف و مقصود و دستاوردی داره، همگی کار روح القدسه. چطور میتونیم این رو ندیده بگیریم و کارهای دیوانواری رو که باعث بی‌حرمتی به روح القدس میشن جایگزین کار اصیل روح القدس بکنیم؟ این پرسش توجه ما رو به رساله رومیان فصل 8 جلب میکنه که در موعظه بعدی به اون میپردازیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت پرستش از تو ممنونیم. این جلسه پرستش فرصتی بود برای تازگی و شادابی دوباره. برای این کلیسای مبارک و این مردم عزیز که تو و کلامت رو دوست دارن از تو ممنونیم. از تو ممنونیم ای روح القدس برای کار تو در آفرینش جهان که از قوه درک ما خارجه. ما نه فقط به خاطر کار تو در آفرینش، بلکه برای اینکه به ما تولد تازه بخشیدی از تو ممنونیم. تو به ما حیات بخشیدی. تو به ما نجات و آمرزش و قوت بخشیدی و اکنون ما رو تقدیس می‌کنی و سپس جلال می‌دی. ما به قدرت تو جلال خواهیم یافت. ما به قدرت تو دگرگون خواهیم شد. ما به قدرت تو در خور آسمان خواهیم شد. تا آن زمان تو در ما میوه به بار میاری، عطایای ما را فعال میکنی، به شهادت ما قوت میبخشی، با نفس ما میجنگی، برای ما دعا میکنی، همه چیز رو برای خیریت ما به کار میگیری و ما رو برای روز رستگاری مهرموم میکنی و امن و امان نگه میداری. ما تو رو دوست میداریم. ما تو رو حرمت میگذاریم. ما تو رو میپرستیم. ما تو رو تمجید میکنیم و از رفتاری که با تو میشه به شدت غمگین میشیم و میدونیم خودت هم حتما غمگین میشی. ای خداوند، ما را کمک کن تا تو را آنگونه که باید بپرستیم، تا خدای تسلیس رو به درستی بپرستیم، پدر، پسر و روح القدس را. باشد که تو را در راستی و حقیقت بپرستیم، چنان که خودت راستی و حقیقت هستی. باشد که با همه توانمون تو را به درستی بپرستیم و بستاییم و اطاعت بکنیم. ای روح القدس، زبانمون قاصر است از بیان همه کارهایی که برای ما انجام دادی و در حال حاضر و در آینده انجام خواهی داد. تا روزی که عیسی مسیح رو رو در رو ببینیم و به قدرت تو کامل شویم در تصویر او. تو رو می پرستیم و دلمون می خواد نه فقط در زندگیمون و در میان خودمون، بلکه در کلیسایت حرمت تو رو نگه بداریم. کلیسایی که تو اعضایش رو تولد تازه و حیات بخشیدی. کلیسایی که از طریق آن عمل می‌کنی. کلیسایی که تو قادری بی حد و بی اندازه و به فراوانی در اون عمل بکنی. حتی فراتر از اون چه به فکر ما برسه و فراتر از آن چه از تو درخواست بکنیم. تو همه اینها رو به قدرت خودت که در ما کار می‌کنه انجام می‌دی. این همون قدرتی است که عیسی را از مردگان قیام داد. این قدرت توست ای روح القدس مبارک. قدرت خودت رو در کلیسایت نشون بده. باشد که حرمت تو را نگه بداریم و تو را جلال بدیم. این دعای ماست. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org